بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المهديين المنتجبين سيما مدينة الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل لأتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون خدمة عزيزان سروران معظم خواهران و برادران گرام گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه انبیاء میباشد آیه که الان قرائت شد و قسمتی از اون رو دیشب بازگو کردیم آیه 47 میباشد و انشاءالله آیات بعد از آن که مورد گفتگو و بحث قرار خواهد گرفت اشارش بود بعد از اون که حضرت باری تعالی مختصری از شدت و سهمگین بودن عذاب خود رو مطرح کرد در قبال اون کسانی که نمیخواهند بشنوند وحی را و سخنان انبیاء الهی را و کرانه و کورانه در قبال حقیقت مبین و روشن برخورد میکنند فرمود بره مست هم نفحت هم به نعذاب ربکل یقونن نیاوی لنا الا کننا ظالمین هنگامی که گوشهی و نسیمی از این این نوازشی از این عذاب الهی گونه های اینها رو به نوازن یه تکان اینها رو به دهد اونگاه به اعتراف و اقرار در می آید و بازگو می کنند که ظالمانی بودن نسبت به وجود خودشون نسبت به خداوند و نسبت به بزرگان و معلمان خیر و هادیان و انبیاء الزام به دنبال این که بحث عذاب و خسارت به نفس و ظلم و عدل این چنین پیش آمد جایگاه آن است که خداوند اون محاکمه ی عادلانه خود رو مطرح کند و پایان این رفتارهای این چنینی را و نزع الموازین القسط ما می نهیم وضع می کنیم موازین قسط را از قدم دیشب خدمت سروران معظم که موازین دو معنا دارد می تواند جمع میزان باشد می تواند جمع موزون باشد هر دو از جهت قیاسات صرفی مساعدت می کند مشکلی ندارد الان اشاره به دو معنا خواهم کرد خدمت عزیزان اما و نزع الموازین و قسط این کلمه قسط رو هم یه توضیح بدم بعد موازین رو بگم که منظم باشد میزان هایی که سراسر این قسط است یعنی کلمه قسط در اینجا صفت میزان است ممکنه بعض از دوستان به حمد الله آشنایی با ادب عرب دارید کمی جای گله و سؤالتون باشه که چطور کلمه قسط با این ترکیبی که دارد میتواند صفت میزان باشد اشکالی ندارد کلمه قسط مصدر است و در مصدر مذکر و مؤنث افراد تثنیه جمع چندان تفاوتی نمی کند لذا کلمه قسط می تونه اینجا صفت میزان باشد اشکالی ندارد میزان هایی که اینها در نهایت قسط است خداوند اینها رو پابرجا می کند و برقرار بکند کلمه قسط از الفاظی است که پاره از لغویون اعتقاد به زد بودن اون دارن یعنی از الفاظ ازلام می دانند معتقدن دو بار دارد بار مثبت بار منفی یعنی در آن واحد این کلمه میتواند دو معنا داشته باشد این اعتقاد جمعی از لغویون است لذا میبینید خداوند در قرآن میگه که و من قاسطون فکانوا لجهنم حطبا آستون اون کسانی که قسط می کنن خوراک جهنم هست. حالی که ما قسط رو چه می دانیم؟ این عدل رو می دانیم. اما کسی که عدل می کند قسط می کند به جهنم می رود به گزارش قرآن. یعنی چه؟ از اون طرف ان الله یحب المقسطین، خدا مقسطین رو دوست می دارد. اگر دوستشون می دارد چرا به جهنمشون می برد؟ بله، کلمه قسط لفظ ضد است. همیشه گفتیم در پارسی هم داریم، در کلام عرب هم داریم، الفاظی که اینها دو معنا میدن. کلمه جون هم سیاه هست هم سفید است. کلمه اثر هم به معنای آمدن است هم به معنای رفتن است در کلام عرب. این زمانی به همین بیت حافظ اشاره میکردم که معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است به این قصه اش دراز کنید، حضور محفل انس است و دوستان جمعند، به این یکاد بخوانید و در فراز کنید. و این یکاب بخوانید و در فراز کنید. یعنی چی؟ یعنی حال که به حمدالله عزیزان گرد آمده اند، و این یکاب رو بخوانید و در رو باز کنید، هیچ نگران از چشم زخم حاسدان و حسودان نباشید. این یه معنای عبارت جناب خواجه است. اما معنای دوم عبارت جناب خواجه این است، نه، حال که چنین دوستان جمع آمده اند، و این یکاب بخوانید اما با توکل زانوی اشتر ببند، در رو هم ببندید. هم در یکاب بخوانید هم در رو ببندید. در فراز کردن هم به معنای گشودن است و هم باز کردن در ادبیات فارسی به این چنین است. کلمه قسط همینطوره، گاهی به معنای عدل است، گاهی به معنای جور و ظلم است. اگر کنار جور اومد دیگه نه، اگر کنار هم اومد یملا الله العرض بهی قسط هم و عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جورا، دیگه اینجا کنار چی اومده؟ قسط کنار عدل آمده است، اینجا فرق میکنه. پس در مجموع کلمه قسط دو معنا دارد، هم معنای ستم رو میرساند هم معنای عدل رو میرساند. آنی که در اینجا مطرح است روشن است چیست؟ اینجا کلمه عدل است. اما با این توجه و التفات ظریف که قسط صرفاً و منحصراً به معنای عدل نیست، یعنی بار کلمه قسط برابر با باری که کلمه عدل میرساند نیست، خیلی فراتر از آن است. هر قسطی را عدل نمیگویند، یعنی قسط یه عدل ویژه است، یه عدلی است که فوق العاده با بقیه افراد عدالت متفاوت است. و اون این است، شاید زمانی توضیح داده ام خدمت عزیزان که شما در خیلی از قراردادها و مقرراتی که با هم منعقد می کنید، هنگامی که به پای تعهد خودتون می نشینید و می ایستید و بند به بند قرار خودتون رو این کارفرما با این عرض به خدمتون مجری، هر دو ایستادن پای قرارشون عمل می کنند. به مقدار میزانی که کار پیشرفت می رود پرداخت می شود، هیچ مشکلی هم نیست. در پایان هم بسیار با محبت از یکدیگر جدا می شوند. هر دو برخورد عادلانه کردند. اون کسی که مجری است، اون کسی که ناظر است، اون کسی که کارفرماست، هر کدوم وظیفه خودشون رو انجام دادن طبق قراردادی که داشتن. میتوان این رو گفت یه عمل عادلانه از هر دو سو، اما ممکنه این عمل همراه با قسط نباشد. اگر ملموستر کنم خدمت عزیزان، کارگری رو به شما کار گماردید و معین کردید که من این 8 ساعت کاری رو اگر تو کار میکنی 3000 تومان به تو میدم. این قرار رو منعقد کردید، پایان روز می شود، مبلغ رو هم پرداخت می کنید. این عین عدل است و عدالت عمل کردید، طبق قرار خودتون عمل نمودید. اما اگر در بین روز دیدید این کارگر شیوه دیگری کار می کند، این استراحت کمتری دارد، این سعی می کند که بیشتر عرق بریزد، این سعی می کند که نامی حلالتر به خانه ببرد و سعی می کند به جد کار و تلاش کند، و دیگر اقران با اون کسانی که همراه او هستند بسیار متفاوت کار میکند، سایه رو انتخاب نمیکند، هر جا کارش باشد توانش رو صرف میکند، پایان روز اگر شما 3000 تومان رو به این کارگر مثل بقیه بدید عدل است. اما قسط نیست. این قسط نیست. قسط آن است که اون مازاد بر تلاش این رو به او بپردازید. اگر دیگران 3000 تومان گرفتن، حقی 4000 تومان است. این میشه قسط. قسط بهاء حقانیت، بهاء تلاش، بهاء سعی دقیق هر کسی را در ترازوی او نهادن و به او تحویل دادن است. و قسط متاسفانه از ما در نمی آید عزیزان. ما هنر قسط را نداریم. برای همین چشم ها در انتظار اون کسی است که بیاید هم عدالت رو اجرا کند هم قسط رو اجرا کند به اون معنا. و هدف انبیا هم این بود است. لیقوم الناس بالقسط، انبیا اومدن همین قسط رو به هر حال توسعه بدن و رونق بدن. یه چیزی فراتر از عدله و اون معنای شیرین عدالت در کلمه قسط دیده میشه. یعنی جامعه‌ای که بر اساس قسط زندگی میکند هر کسی جایگاه خود رو مییابد، هر کسی بهای تلاش خودش رو پیدا میکند، شخصیت هر کسی در جای خودشه. دیگه نمیتواند کسی مقامی را که شایستگی اون ندارد احراز کند، نمیتواند کسی مزدی بگیرد، بهایی بگیرد که استحقاق اون ندارد و رو بر اساس پرداخت نظام هماهنگ باشد. این مسئله نیست دیگه در قسط. قسط شایسته سالاری به معنای حقیقی آن است و شایسته به مزدی به معنای حقیقی آن است در همه ابعاد و شرایط و جهات. این میشه قسط و خیلی شیرین است کلمه قسط در قرآن. که اما این بشارت رو خداوند میدهد نظر و ما وضع میکنیم موازین قسط. فردای قیامت حکومت خداوند و مزد و پاداش الهی بر اساس عدل نیست، چیزی فراتر است، بر اساس قسط است. میزانهای خداوند به قسط حکومت میکنند و عمل میکنند. این یه نکته. برگردیم به سخن اول بحث. موازین دیشب اشاره کردیم، یک معنای اون رو گفتیم. گفتیم موازین جمع میزان، هر چیزی ابزار و معیار سنجش میخواهد. خداوند سبحان در قیامت میخواهد بسنجد. چه چیزی رو خدا میخواهد بسنجد؟ اعمال ما را، رفتار ما را، گفتار ما را، کردار ما را، اندیشه و افکار ما را. از باری تعالی میخواهد وجود انسانها رو بسنجد، در قیامت میزان کند و بر اساس آنچه دارند انسانها تقسیم شد. و نظر الموازین، هر چیزی در دنیا وسیله سنجشی دارد. اشاره شد که در قیامت خداوند معیارهایی دارد که بر اساس اون معیارها اعمال آدمیان سنجیده میشود. نماز ما، صوم ما، صلات ما، یعنی عبادات، تجارت ما، معاملات ما، ربح ما، سود ما، نمیدانم بیع ما، اجاره ما، هبه ما، یعنی معاملات و تجارات، سیاست ما، حدود ما، دیانت ما، کیفر ما، مجازات ما، یعنی سیاست به تعبیر فقها، تمام اینها رو خداوند بر اساس الگوها و معیارهایی میسنجد که بدون شک این معیارها انبیاء الهی هستند و اولیاء خاص خداوند. نبی مکرم اسلام میزان حقیقی سنجش است. ساعت مقدس وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میزان اعمال است. خداوند به او میسنجد اعمال ما را، رفتار. هر چقدر ما به این الگوها نزدیک باشیم ثقلت موازینو، هر مقداری فاصله داشته باشیم خفت موازینو. یه چنین آینده‌ای در انتظار ماست. ما با به این سو حرکت میکنیم عزیزان. این شاید نمیشود در این مطلب هیچ ابهامی داشت. تمام اون روشن است. حقیقتی است که بارها کلمه میزان غیر اون چه گفتیم دیشب و الان تکمیل سخن شد به معنای موزون است. یعنی میزان جمع موزون باشد. خود موزون یعنی آن چه وزن می شود، نه آن چه با آن وزن می کنند. معنای اول میزان یعنی آن چه با آن می سنجند. معنای دوم یعنی آن چه سنجیده می شود. فرقی نمی کند معالا، هر دو معنا به یک جا می رسد، اما احتمال آن هر دو داده می شود. شاید با بعض از آیاتی که فمن ثقلت موازینه این معنای دوم هماهنگ باشد. یعنی خدا اعمال شما را می سنجد. موازین یعنی خود اعمال، نظر اون موازین یعنی اعمالتون را به صحنه می آوریم تا ببینیم چه بهره‌ای از حق و چه بهره‌ای از قسط دارد. فمن ثقلت موازینه، هر که اعمال سنگینی داره، نماز سنگینی داره، فمن خفت موازینه، یه دی اعمالشون سبکه، آنی که سنگین است خوشا به حال او، سعادت در انتظار اوست. اون ایشه ایشتن راضیه، یه زندگی بس خرسند و پسندیده دارد. و دلخوش می کند به آنچه خدا به او داده است. آخذین ما آتاهم ربهم، به جد و شوق می گیرد عطای خداوند را و می ماند سرخوش با اون عطای الهی. اما اون کسی که خفت اعمال سبکی دارد، گاه متاسفانه فامه حاویه می شود، گاه به قهر قهر خداوند سبحان فرو می رود و چنین آینده در انتظار اوست. پس موضوع اینجا خود اعمال ماست. حالا سوال، اعمال چطور سبک سنگین می شود؟ نماز ما کجا سنگین شمارده می شود؟ کدام نماز سبک است؟ مگه اینو نداریم؟ مگر نشنیدید همتون وقتی که لحظات پایانی عمر وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام بود، شیعیانشون رو جمع کردن، اهلشون رو جمع کردن، خانواده رو جمع کردن، هم در لیس لند انا لشفاعتنا، شفاعت ما خاندان نمیرسد. به عبارت مختلف، اون کسی که استخفاف به صلات میکنه، یعنی اون کسی که نماز را سبک میکنه، اونی که نماز سبکی داره، از شفاعت ما خاندان احیانا محروم میشه. ببینید، پس میشه نماز سبک باشد، نماز سنگین باشد. اونی که نماز را سبک میکند یا سنگین میکند و بقیه اعمال ما را، گفتگوهای ما را، همین صحبت کردن بنده رو سنگین میکند یا سبک و بی‌ارزشش میکند. یک درهم شتیته نیشابوری را اونچنان سنگین میکند که در کف حجت خدا سنگینی کند. به وجود مقدس امام موسی بن جعفر نگاه کند، به درهم شتیته و عشق بریزد و بگوید ان الله لا یستحی من الحق، خدا از حق حیا نمی کند. و یک کوه و یک فوق العاده درهم و دیناری را هم در راه خدا دادند، فردای قیامت ببینند در نامه اعمالشون به تعبیر ما و در بودجهشون هیچ حساب نشده، خیلی سبکه، به مقدار یه درهم هم محاسبه نشده است. چه می شود که چنین و چنان می شود؟ یه سنگ عیار بیشتر تو اعمال ما نیست عزیزان، که اگر او بخورد به عمل را سنگین می کند، اگر نخورد عمل سبک می شود. به اون چیزی نیست جز خمس عمل. فإن الناقد بصیر بصیر، خلوص در عمل است. هر مقداری که عمل برای خدا باشد سنگین می شود، هر مقداری که عمل برای ریا باشد، برای هوا باشد، برای شهوات باشد، برای نفس باشد، برای تمتعات باشد، برای میراث‌خواران باشد، عمل سنگین نیست، سبکی پیدا می کند، خفت پیدا می کند. پس به این معنا که فمن ثقلت موازینه یا خفت موازینه، خود عمل که سبک سنگین می شود و اون که عمل را سنگین و سبک می کند، همین است که خدمت عزیزان بازگو شد. فرمود و نزال موازین القسط لیوم القیامه، خداوند میزارد، وزن میکند و مینهد این میزانهای عدل، و با این معیارها و میزانها شما سنجیده میشوید انسانها. و مطمئن باشید، خوشخبر باد این نصیب شما که به ما میرسد زمان وصال، فلا تظلم نفسا شیئا، این بشارت رو به شما میدیم و این تهدید را برای شما بازگو میکنیم، فلا تظلم، ظلم نمیشود به هیچ نفسی، فلا تظلم نفسا شیئا. کلمه شیئا یه نکره است که همه چیز را در بر میگیرد عزیزان، کوچکترین ذره ممکن و بزرگترین پدیده متصور، هیچ امکان ظلم در اون فضا نیست، یه محکمی است که جز عدل و قسط از اون صادر نمیشود و به هیچ انسانی ظلم نمیشه. ببینید، ما در زندگی امروز دنیایی خودمون لابد در ظلمی متاسفانه کیست که یا بر او ظلم نشود یا ظلم نکند در حق دیگران. ما یا ظالمیم یا مظلومیم در جامعه شب و روز متاسفانه. این یه چیزیست که ما در جان خودمون اگر نگاه کنیم میبینیم واقعا، گاه در حقوق شخصی خودمون، گاه در حقوق اجتماعی خودمون، یا ما ظالمیم یا مظلومیم در کوچکترین رفتارها. من نمیخوام خیلی شما رو به وحشت وادار کنم، اما از باب این که بدانید خداوند چه عالمی رو در انتظار ما قرار داده است، کوچکترین پدیده هایی که اینها گاه ممکن است شما در یه مسئله، در یه حق مشترک با دیگر شهروندان، حق رو منحصر به خودتون میکنید، دارید به دیگران ظلم میکنید. ما ظالمی بر ما، حقا ظالمی. من گاه وقتی میبینم این دودهای آلوده که مسموم کننده که دارد از اگزوز یه ماشین سنگین بیرون میاد و تمام این فضا رو دارد دودآلود میکنه، و بعد میبینم یه بچه شیرخواری هم بغل مادرش کنار خیابان ایستاده، این رود رو داره این بچه استشمام میکنه، تو ریش میبرن. خدا میداند این ظلم است،
این مصداق ظلم است به اون کودک که ما داریم عمل میکنیم. ما ظلمهای خودمون رو گاه نمیشناسیم، ما ظلمهای خودمون رو گاه متوجه نیستیم و پیامدهای ظلممون رو لا تظلم و نفسان شیعا تمام اون تصورات ظلم رو میگیرد. لاغن گاه به درد میاد در انسان. من بنا ندارم خیلی چیزها رو به اصطلاح در تریبون عرض کنم. همین امروز من در یه جایی رد میشدم، مثلا یه مسیری رو، یه ماشینی خلاف خیابان رو گرفته بود، معبر رو سد کرد، ماشین دیگر این طرف سد کرد، بنده ایستاد تا زمانی که خدا مددی کند فرجی حاصل شود انشاءالله، جز دعا هم از ما کار دیگری بر نمی آمد. یه ماشینی از مقابل اومد و این بوق زد، مثلا یه صدایی زد اون راننده، خدا می داند یه قوقایی به پا شد، یه قوقایی به پا شد، یه حتاکی ها، یه جسارت ها. کم اونجا زیر لب چیزی که گفتم به خدا پناه بردم و عرض کردم که سخت دلتنگم، دلتنگم، دلتنگ از شهر، بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر، کم خود گیر به خیل و لمه برمی گردیم، بار کن جان برادر همه برمی گردیم. گاه دل نمچنان قربت می گیرم از مظالمی که بر ما می رود یا ظلمی که بر دیگران می کنیم، که واقعا باید گفت بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر. اینها رو خداوند سبحان فردا به محک می کشد عزیزان. همین ظلم ها رو، همین ظلم ها تا چه رسد با اون که ظلم های بزرگتری باشد، ظلم های عظیمتری باشد. فلا تظلم نفس شیئا، این شیئا خیلی معنا دارد، خیلی سنگینه این شیئا، خیلی چیزها رو در بر می گیرد. پدر بزرگواری که مخاطب منی، شما رو هم در بر می گیرد این ظلم. فرزند عزیز و نور چشمی که نشستی پیش روی من، شما رو هم در بر میگیرم. خواهر بزرگوار من که استماع سخن میکنی، شما هم ظالمی گاه و گاه مظلومی. بشناسیم این مصادیق ظلم رو، بشناسیم این مصادیق ظلم رو، متصف به صفت ظلم نباشیم. اصلا ببینید خود کلمه ظلم، به جمله بگم بیش از این که سرتون نکنم در این باب، خود کلمه ظلم یعنی چه؟ یه ضرب المثلی رو نهایان دوستان وقتی ادبیات میخواندن، یه مجموعه شعری است، اینا خیلی جالب واقعا، یه آقایی به نام ابن مالک اندلسی اومده است مجموعه نحو عرب رو هزار بیت گفته است، شده الفیه ابن مالک. این خیلی زیباست، این خیلی منظم و دقیق اینها رو به نظم کشیده است. در یکی از ابیات ضرب المثل میخواد بگه: ده به دو تداعدی یون فل کرم و من یشابه ابهو فما ظلم، به ابهق تداعدی یون فلکر. این ضرب المثل میخواد یه چیز دیگه بگه، اما من استفاده دیگه میخوام بکنم. به ابهق تداعدی یون فلکرم، عدی ابن حاتم شق القمر نکرده است، به پدرش اقتدا کرده است در جود و کرم، چون پدر او حاتم طائی بوده است. پس این آقا هم گاه خیلی از افراد و من تو جامعه میبینم میگم اینا کار دیگه نمیتونن بکنن جز اینکه خوب باشن با اون زحمات والدینشون. اینا باید خوب باشن با اون زمین سازی، با اون بستر تربیتی، با اون تلاش ها و کوشش ها و مشقات و آبرومندی و روسپیدی که والدین اینها داشتن، حقا اینا اگر نقد نکنن این زحمات رو خیلی دیگه ظلم کردن. که الان ادامه شعر میگه: به ابه تداعدی یون فلکرم و من یشابه ابهو، کسی که شبیه پدرش باشد فما زدم، این ظلم نکرده است. ظلم سریعا زیرش میگه فما نقص، ظلم ای نقص، ظلم یعنی نقص، ظالم یعنی نقصان وارد کننده. هر کسی که بر هر چیزی و بر شیء دیگری و بر کس دیگری نقصان وارد میکند مثلا ظلم است. حالا این نقصان که ما زیاد داریم، گاه ما عمر کسی رو میکاهیم، گاه ما استعداد کسی رو خرد میکنیم، گاه ما حق اجتماعی یک کسی رو نقص میکنیم، گاه ما حقوق شخصی یک انسان رو و همینطور تصوراتش رو بروید تا ثریا. این میشه ظلم. نقص معنای ظلم است، نقیصه معنای ذلیل است در کلام عرب. فرمود فلا تظلم نفس شیئا، به هیچ وجه من از وجوه خداوند سبحان فرصتی نمیگذارد و حقوق تمام مظلومان رو به اینها برمیگرداند فردای قیامت و تقاص از تمام ظالمان میگیرد حضرت باری تعالی. این ظلم هایی که به بشر میشه، گاهی دل دیگه اجازه نمیده. چرز کنم خدمت عزیزان، وقتی میبینید تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که چقدر ظلم رو باید ببینیم، خدا میداند چقدر باید بشنویم از شرق و غرب عالم. اگر مجموعی این اسلحه هایی که تو زرادخانه های این دنیا برای من و شما برای بشریت مهیا کردن روی هم بریزن و آمار اخیر خود صاحب نظران جهانی در این مسئله برای اینکه هر انسانی را 40,000 مرتبه بکشند و تک تک کنند از انسانهای 6 میلیارد روی زمین، اسلحه موجود در زرادخانه های دنیا، یعنی اسلحه های هسته‌ای که الان در دنیا وجود دارند روی همین کره‌ای که ما داریم زندگی میکنیم برابر با این است که هر انسانی را 40,000 مرتبه بکشند و قطع قطع کنند. ما تو چه دنیایی، چه محیط زادمانی داریم زندگی میکنیم؟ پناه میبریم به خداوند سبحان عزیز و دیگه بحث فلسطین و بحث افغانستان و بحث عراق و نه، اصلا بحث فراتر از این هاست. اصلا بشر یه ظلمی رو پیش گرفته است که من در ادامه بحث الان خدمت عزیزان یه جمله عرض میکنم و سخن رو متصل میکنم به این مرقس نظرم بارکتون. فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبة من خردل، برای اینکه این شیئا خوب جا بیفتد در ذهن ها که بشریت ببیند به کجا میرود و چه مقدار از ظلم انسان ها به حساب خداوند سبحان گرفتار میآید و حضرت باری تعالی پاسخ این ظلم و ظالم رو میدهد. فرمود و این کانه مثقال حبت من خردل، ولو یه مثقالی باشد از یه حبه از یه خردل. ببینید کلمه خردل یه لغتی است که یه دانه است که در میان رومیان ابزار سنجش بود. شما الان طلا رو وقتی میخواد کمترین معیار طلا رو بشمارید با چه میگویید؟ با نخود میگویید دیگه. میگی چند نخود طلا؟ با نخود میسنجید. نخود واحد سنجش است. واحد سنجش کمینه است به اصطلاح در میان ما. گاهی با جو میسنجن. این چند جو، گاهی با نخود، کمتر در میان ما با جو سنجیده میشه، بیشتر با نخود ما میسنجیم، گاهی هم با جو میسنجیم. من هرچه حافظ شهرم جو نمیگردم مگر تو از کرم خیش یار من باشی خدای من. من هرچه حافظ شهرم جو نمیگردم. جو ابزار سنجش است به کار بردن بزرگان، گاه نخود است گاه جو است. اما خردل ایمان رومی ها بود، رومی ها با خردل می سنجیدن. فرقش این بود که گندم به هر حال یا نخود، اینها دانه های در این حال که خب مختصری سفتی دارن اما زود جوانه می زنن، زود می روین، زود خورد می شن. اما خردل یه دانه زمخته، سفته، صلب، سخت و در این حال بسیار ریشتر از گندم به نخود، لذا خوب می شد باش سنجید. خداوند سبحان همون رو مثال میزند که به ذهن بیشتر مطلب رو و جدیت اون رو برساند. فرمود به این کار مثقال حبت من خردل، ولو مثقالی از یه دانه خردل، سپند ماننده، مثل سپند است، یه مقداری از این هم اگر عمل شما باشد، عمل صالحتون باشد، عمل سیئتون باشد، حسنتون باشد، ظلمتون باشد، هرچتون باشد، اتینا بها، ما می آوریم به صحنه قیامت. بها همون این کلمه بها ضمیرش برمیگردد به اون عملی که تو وزن میگذارن، تو معیار میذارن، میسنجن. یعنی ضمیر بها برمیگردد به اون موضوع، به اون چه سنجیده شده است. و این کار مثقال حبتن، اعمالتون، ظلمتون، عدلتون، احسانتون، اگر به مثقال حبه ذره هم باشد انسان ها بدانید که ما می آوریم در صحنه و کفا بنا حاسبیم. و در حسابگری ما خودمون کفایت میکنیم، نیاز به کمک، یاری، مشاوره گروه حسابداران و زی حسابی جایی هم نداریم. ما خودمون در اینجا بسنده ایم برای حساب و تصویه کار انسان ها. خب تا اینجا این آیه شریفه رو که من درس کردم این آیه 47 بود. از مجموعه آیات اول تا این قسمت که گفتیم خداوند سبحان یک کلیاتی رو مطرح کرد. گهگاه ما مسیر بحثمون در بحث توحید بود. ملاحظه فرمودید در طی این 16 بحثی که ما در سوره مبارکه انبیا تا این آیه داشتیم نوعاً سه اصل دین مطرح شد، یا گفتگوی معاد بود یا گفتگوی توحید بود، بیشتر یه اشاراتی به نبوت کلی شد. در بحث نبوت ما دو بحث داریم، ما یه بحث نبوت عامه داریم، یعنی سلسله انبیا بزرگانی بودن، راهبرانی بودن، جلودارانی بودن، معلمانی، هادیانی که بشر نیاز به اینها داشت، از سوی خداوند آمدن، دروس رو گرفتن، به انسانها تعلیم دادن. به اسمشون هم کار نداریم، داریم کلی انبیا رو مطرح میکنیم، یعنی بحث ضرورت به پیغمبر و شخصیت اینا و نقش اینا و جایگاه پیامبران میشه بحث نبوت عامه. اما بعد از این وارد این میشیم، خب در چه دوره‌ای چه پیغمبری بوده است، چه گفته است، چه کرده است، این چه نبوت خاصه. یعنی میگیم اولیشون کی بوده است؟ آدم بوده است. آخری آنها چه بوده است؟ وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. بررسی مبتعی و ایستگاهی بحث نبوت میشه نبوت خاصه. حالا خداوند در سوره ای که به نام پیامبران الهی است، یعنی سوره الانبیاء، تا آیه شهر هفتم به شکل کلی و عمومی بحث کرد. از این آیه حضرت باری تعالی میخواد تخصصی بحث کنه، میخواد خصوصی بحث کنه، میخواد یکی یک مقطعی چند پیغمبر رو مطرح کنه. اون هم از انبیایی شروع میکند خداوند که نام اینها برای مردم اون روز و جامعه عرب شناخته شده تر بود، یعنی پیامبرانی مانند موسی و هارون و مردم اون روز خوب میشناختن. ارتباط بین شمال افریقا و جزیره العرب بسیار بسیار ملموس و محسوس بود، اینها آشنا بودند و نام موسی زیاد شنیده بودند، نام هارون زیاد شنیده بودند. و از یه طرف هم یهودیان در میان جزیره العرب اینها فراوانند و اینها ادعاهای گزافی دارند، ادعایی بزرگی دارند. آشنایی با پیامبران اینها به این بهانه تاریخچه یهود گفتن، مشکلات اینها مطرح کردن، زوالشون، کمالشون گفتن، بسیار کارایی دارند و واقعا هم همینطور بود که اینها رو در جای دیگری پرداخت. همچنین در کنار این دو نام، نام بزرگی مطرح شد که عرب اصلا خودش رو منتسب به او میداند، ملت ابیکم ابراهیم، ابراهیم را اب عالی میدانن، اعراب پدر بزرگ خودشون میدانن. بذار یه چند نام مطرح میشه که اینها نامهای شناخته شده ای تنسه. از اینها شروع میکنه خداوند سبحان، ولقد آتینا موسا و هارون فرقان و ضیاءً و ذکراً للمتقین. پس اون بحث عمومی تمام شد، الان خداوند میخواد یکی یک یه بحث خاصی رو در مورد بعض از بزرگان به عنوان مصادیقی از اون بحث کلی قبل مطرح کنه. ما دادیم به موسی و هارون فرقان را، به موسی و هارون ما دادیم الفرقان. کلمه الفرقان، این ال خاصی است، یعنی یه فرقان مخصوص به اینها دادیم. کلمه فرقان چیست؟ گاهی شما یه مقداری نخود لوبیا رو هم ریختید از هم جدا میکنید، نام این فرق است. گاهی شما نمیدانم یه جنس خوب و بد رو جدا میکنید، سیب زمینی و پیاز ریز درشت را از هم جدا میکنید، نام این فرق است، نام این تفریق است. اما گاه شما میایید مینشینید بر اساس عقل و بر اساس عدل و بر اساس فکر و اندیشه حق را از باطل جدا میکنید، نام این فرقان است. فرقان به معنای جداسازی است، نه هر جدا کردنی. اگر نه خود رو بیا رو جدا کردن، نام این فرقان نیست. فرقان به معنای جدایی و تفریق و تمیز میان حق و باطل است. هنگامی که حق و باطل از یک دیگر جدا می شوند، اینو فرقان میگن. جداسازی حق و باطل فرقان نامیده می شوند. این یه معنای کلمه فرقان است، در صورتی که فرقان جنبه مصدری داشته باشد، مثل سبحان، مثل غفران، این معنی رو داشته باشد. لقبیون یه معنای دیگه برای فرقان میگن، از همین ماده که عرض کردن، این رو عامل جداسازی میدارن، یعنی جنبه اسم آلتی براش قائلن، اسم آلت سمایی. فرقان یعنی آلت تفریق و جداسازی، ابزار جداسازی حق و باطل. این فرقانی که در اینجا خداوند مطرح میکنه یعنی تورات. ما به موسی و هارون عامل جدایی میان حق و باطل، عامل تمیز میان حق و باطل دادیم. عزیزان، از نامه های قرآن کریم چیست؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. از نامه های پنج و چند گانه کتاب آسمانی ما فرقان است. تمام وحی های آسمانی فرقان است. انجیل فرقان است. تورات فرقان است. زبور فرقان است. قرآن فرقان است. چون اینها تمام جدا می کنند حق را از باطل. اینها ابزار و عامل جدایی حق از باطل هست. جای جای قرآن رو که میبینید نشانه های اهل حق مشخص است، نشانه های اهل باطل، تفکر حق، تفکر باطل، کاملا خودش رو نشان میدهد. لذا به وحی آسمانی فرقان گفته میشه. ولی اینکه موسی یه فرقان دیگه هم داشت، اون فرقان خیلی مهم بود و اون به اسم فرقنا بکم البحر، اون تفریق و جداسازی در اسلام هم از این روزهای حساس داشت. یکی از مهمترین روزهایی که برای اسلام یاد اون به عنوان کلمه فرقان باقی مانده در تاریخ اسلام، یوم الفرقان، روز جنگ بدر است. در خود قرآن خداوند روز جنگ بدر را یوم الفرقان میگوید، یعنی روز جدایی حق از باطل. دیگه مشخص شد این 300 نفر میتونن پوز 1000 نفر رو به خاک بمالند. این حق و باطل رو روشن کردی، کافی بود. این مکیانی که با اون عربده کشی و با اون سلاح‌های جنگی آمده هم بیرون، با قدرت تمام تجهیز کردن، تمام نیروشون از مکه بیرون کشیدن. اگر حکیم ابن حزام نیامده است، برای او سرمدان فرستادن در بخانه او، یعنی ای خانم برشین در خانه. چنین احساسات رو تحریک کردن، با این وضعیت اومدن پیغمبر با این 300 نفری که اومدن بیرون، نیه به خرما به پای ایناست، دو تا سه تا نمیدونم چطور هست، بیشتر همراهشون نیست، نه برای جنگ آمدن نه برای چیزی، اما کنار شاههای بد گرفتار شدن و درگیر شدن. این روز مشخص میشه حق از باطل، یوم الفرقان است. دیگه بعد از جنگ بدر ابو سفیان فهمید قضایا چیست. خیلی از بزرگان قریش فهمیدن که حق و باطل کجاست، جدا کردن مسیح رو. خیلی ها تکان خوردن، یوم الفرقان. پس فرقان به معنای جدایی حق و باطل، اما فرقان کامل وحی الهیست. به تورات فرقان گفته می شود، به قرآن فرقان گفته می شود. فرمود با به موسی و هارون فرقان داریم، یعنی تورات داریم. خب استهزار داری، تورات واقعا اینطور بوده است. اگر دامن تورات رو تحریف نمی گرفت، به هر حال اون اصالت تورات جایی نمی رفت. ارزش خودش در اون مقطع زمانی کاملا محفوظ و محترم و مکرم است. در قرآن کریم و خداوند همیشه از تورات با تعظیم و تجلیل یاد می کند. و ذکرا و ذکرا، اینجا یه ظرافتی داریم که من بگویم خدمت عزیزان. ما به موسی و هارون فرقان داریم، یعنی تورات. و ذکرا و ذکرا للمتقین، ما تورات رو دادیم به موسی و هارون، بعد ضیاء و ذکر دادیم برای متقین. ضیاء یعنی روشنی. هر روشنی این چراغ را ضیاء نمیگویند. روشنی نمیدارم نورافکن رو ضیاء نمیگن. هو الذی جعل الشمس ضیاء، شیئی که نورش از خودش باشه اون رو ضیاء میگن. اگر یه شیئی نورش از خودش نباشه اون رو ضیاء نمیگن. و القمر فیهن نورا، خدا به ماه نمیگه نور، چون مستنیره، نور میگیرد از خورشید، اما به خورشید ضیاء میگوید. ضیاء یعنی نور ذاتی. این خوب دقت کنید، خدا به موسی و هارون فرقان داد، بعد نمیگه به موسی و هارون، میگه ضیاء یه روشنی ماهیتن روشن، از خود روشن، چراغی که از خود میسوزد و شعله دارد، انرژی که خود دارد، یه نورانیت این چنینی و یه ذکری را از برکت این تورات برای متقین فرستادیم. ذکر به خدا آمدن، غفلت ها نهادن، نظم زندگی رو شناختن، هدف رو تشخیص دادن، به سوی اون شتافتن، اینا همه ذکر است. ما ذکر و ضیاء را از برکت قرآن به از برکت تورات به متقین داریم. یه نکته بسیار ظریف است، من همین جمله رو بگم سخن من کفایت میکنه. ببینید مشابه این رو شما در مورد قرآن دارید. بگید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قرآن هدن للمتقین است. تورات را خدا میگوید ضیاء و ذکرا للمتقین. تورات دل متقین رو روشن میکند، ضیاء میدهد و اینها رو متذکر میکند. آیا این جمله یه نوع استفاده اختصاصی رو برای گروه خاصی نمیرساند از تورات یا از قرآن هدن للمتقین؟ جواب دادیم، اما به مناسبت این آیه اشاره می کنم خدمت عزیزان. می دانید وحی الهی مال همه انسان هاست، هدن للعالمین است، هدن للناس است. این بارها مطرح شده است. همین تورات هم خداوند فرموده است برای ناس است، قرآن هم هدن للناس است. اما یه نکته را همیشه قرآن متذکر می شود، تورات هم متذکر شده است. در اینجا خداوند بازگو می کند و اون این عزیزان، این قرآن برای همه بشریت آمده است. امروز 6 میلیارد جمعیت دنیا می توانند زیر پوشش قرآن قرار بگیرند، اما وجود این قرآن، حضور این قرآن در جامعه، در منازل، در کتابخانه ها، در انتشارات، شما احساس میکنید در مدرن‌ترین کتابخانه و پیشرفته‌ترین کتابخانه های دنیا، عمیق‌ترین کتابخانه های دنیا، احساس میکنید که چاپ های متنوع و زیبای قرآن کم است؟ نسخه های عظیم قرآن به دست نوشته حضرات معصومین در بریتیش میوزیوم در خود همون موزه اصلی بریتانیا وجود دارد، انگلستان لندن وجود دارد، حالا من دو خودم بعضی از اون رو دیدم، اینها وجود دارند، اما حضور قرآن در میان این جوامع اثر می کند؟ آیا خواندن قرآن توسط دانشمندان شرقی غربی مسیحی یهودی براشون اثر دارد؟ اثر نمی کند، اثر نمی کند. اگر بخواهد قرآن اثر کند، قرآن همه انسانها را دعوت می کند، همه انسانها را زیر پوشش قرار می ده، اما به کی اثر می کند قرآن؟ قرآن خودن، هدایت عملی قرآن متوجه که می شود. از همون ابتدا پایان رو مشخص کرده از خداوند سبحان، تورات ضیاء است، نور، ذکر، اما نه برای هر کسی، نه هر کسی بتواند سریعا این ادعا را بکند، نه، شرط این که کسی بخواهد از قرآن درست استفاده کند آن است که ملتزم باشد عملا به تقوا، حله تقوا را برتن کند، زیور تقوا را به گردن بیاویزد، در شراشر وجودش تقوا را لمس کند، آنگاه میبیند قرآن میشه ضیاء. بعد یه آیه قرآن میخواند، نورانیت او تمام وجود رو میگیرد، بعد میشه ضیاء و ذکر، ضیاء و ذکر. تا زمانی که تقوا نیاید درخت وحی به بار نمی نشیند. خداوند سبحان این هشدار رو به انسان ما فرستادیم این وحی را، اما انسان ها شرط استفاده بهینه، شرط به بار نشستن وحی آن است که ملتزم باشید عملا، شعار زبانی ندید، هدن للناس در این حد رحمتون، اما اگر می خواهید درست بهره ببرید از قرآن، هدن للمتقین، ضیاء و ذکر للمتقین. پس ببینید گویا شرط استفاده و اثرگذاری حقیقی را خداوند از وحی منوط به تقوا و حضور تقوا در زندگی می کند. تا ما عملا ملتزم نباشیم به حلال خداوند، به حرام خداوند، ملتزم نباشیم به اون که خدا تقوا می نامد در قرآن، اون رو بدونید عزیزان، اون اثرگذاری قرآن در زندگی ما کمرنگ است. من مسلمان فرقی نمی کند، خودم للمتقین، ضیاء و ذکر للمتقین. حالا نشانه های تقوا چیست؟ متقین کیان؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، اینها کسانی هستند. یعنی میشه الان بفهمیم که قرآن برای کی اثر میکند، قرآن کجا ضیاءه، قرآن کجا ذکره. اینها حرفای جدیتر دارد، یه بحثای شاید کمی پیچیده‌تر داشته باشد عزیزان. من سعی میکنم که برها در حدی که لازم باشه متذکر بشم خدمت عزیزان. الذین یخشون ربهم بالغیب، متقین کسانی هستند که یخشون ربهم بالغیب. دو سه شب قبل در همین مکان اشاره کردیم خشیت به معنای ترس عاقلانه، عالمانه، عارفانه است. هر ترسی رو خشیت نمیگه. اگر ما ترسیدیم بر اساس علممون، بر اساس عقلمون، بر اساس معرفتمون، نام این خشیت است، این پسندیده است. هر نوع ترسی که خوب نیست، گاه ترس جبن است، نشانه ضعف است، نشانه بی‌همتی انسان است، نشانه بی ایمانی انسان است، اما خشیت نشانه علم است، نشانه تقوا است. الذین یخشون ربهم بالغیب، متقی کسی است که از خدا خشیت دارد، یعنی برای خداوند سبحان محبت قابل است. وقتی که خدا فرمان میکند یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اهل ایمان راست صحبت کنید، محبت خدا وجودش رو میگیرد که اگر یه دروغ میگد از صبح تا شب خودش رو نمیبخشد، خودش رو نمیبخشد. اگر یه گناه میکند، یه معصیت خدا رو مرتکب میشد، همیشه خودش رو لعنت میکند در این معصیت که خدا من اینقدر بی ارزم، من اینقدر متاسفانه متجاسرم که حاضر شدم حد تو رو بشکنم و قانون تو رو زیر پا بگذارم. خدایا بگذار از من. این میشه یخشونه، این میشه خشیت. اما این خشیت در ادامه میگوید، الان خواهم گفت، اینها کسانی هستن که یخشون ربهم بالغیب. این خشیت اینها به غیب است، دو معنا داره دایه شریفه. یخشون ربهم بالغیب، گاه این ترس ها رو در جامعه میبینیم، اما زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن. مشکلی دارم زم دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. گویا باور نمیدارند روز داوری که این همه قلب و دقل در کار داور میکنند. گاه میبینید اینها عیان هست اما نهان نیست. پناه میبریم به خداوند سبحان از اینکه عیان ما و نهان ما دو گونه باشد. فرمود الذین یخشون ربهم بالغیب، اینی که به ما گفتن علمای اخلاق یا چنان باش که می نمایی یا چنان بن ما که هستی. هیچگاه از گوش من خارج نمیشه، همیشه دو گوشم زنگ میزنه این بیت مرحوم سید بحرالعلوم، همون مردی که افتخار اون پیدا کرد. همیشه گفتم که انگامی که سوال کردند آقا امام زمان دیدی تو مشرف به حضور امام زمان شدی، سرش با این انداخت چیزی نگفت، اصرار کردن یه چیزی زمزمه کرد. بعد از خواص شنیدن میگوید چگونه بگویم نه، و حال این که جرمی نفس حجت ابن الحسن العسکری را بیخ گوش خودم حس کردم. یعنی چی؟ یعنی امام زمان منو بغل کردن بوسیدن، یعنی امام زمان من سید مهدی بحرالعلوم را، علامه معروف بحرالعلوم را بغل کردن، در آغوش گرفتن، بوسیدن. حالا این بیت هیچگاه زنگش و تنینش از ذهن نمیره. و حسن الباطن فوق ما علم ما اقبح المطبی فیزی الحسن، حسن الباطن، بشتاب به سوی باطن، سعی کن باطنت رو بهتر از اون که در ظاهر داری بیارایی. چقدر زشت است، به تعبیر مرحوم سید، چقدر زشت است اون زشتی که بر او لباس زیبا بپوشاند. ما اقبح القبیح فی زی الحسن، چقدر زشتی که جامعه آراسته بر تن او کنند که باید گفت که این عجوزه عروس هزار داماد است. میشه عجوزه عروس هزار داماد وقتی که چنین باشد. الذين يخشون ربهم بالغيب، متقی کسی است که خلوت و جلوت او نهان و عیان او هیچ فرقی نمی‌کند. ریای معکوس هم ندارد، گاه بعضی ها ریای معکوس دارند، گاه بعضی ها می‌بینی میگم چه کاری نکردی، میگم ترسیدم در مبادی کارم در سلوک، مثلا میگم ترسیدم که مردم مثلا اینو عرض به خدمتتون ببینند و ریا شود. نه، اینم ریای معکوسه، نه این بوده من باشه. به زمانی بودن گروهی میدانید که کلمه قلندر در ادبیات فارسی یک کمی دلش تأمله، بعضی اینو مورد کلندر میدانند، اما نه، کلمه قلندر، این که عرض به خدمتون قلندران حقیقت بلین جو نخرن، در خود ادبیات عرفانی کسانی بودن که اینها بناشون شریعت شکنی بود، یعنی اینا از ملامتیه هم فنتر میرفتن. اینا معتقد بودن ما جوری عمل کنیم که مردم خیال کنن ما فاسقیم، ما بیدینیم، بعد در خلوت دیندار باشیم. خلاف مستقیم نص کلام راهیست، ابدا چنین اجازهی رو شریعت نمیده. اینا همونهایی بودن که چارتیغه میکردن، قلندران، جولقی، جولقی همون قلندران بودن در ادبیات عرفانی. اینا چارتیغه میکردن، یعنی یه تیغ بر سر میکشیدن، یه تیغ بر ابرو میکشیدن، یه تیغی بر صورتشون میزنن، یه تیغی بر سبیلشون میزنن. میشه چارتیغه، چارتیغه که شنیدید معنای درستش اینه، نه چهار مرتبه صورت را تیغ کشیدن. اینا بناشون بر این بود که نشان بدن به ظاهر که دارن شرب خم میکنن. مثلا بودن اینا گروهی بودن در تاریخ ما در میان صوفیه، از ملامتی هم بالاتر بودن اینها. اسلام نه این رو اجازه میدهد نه آن را اجازه میدهد که ظاهر را راسته کنیم و باطن را. الذین یخشون ربهم بالغیب، یا چنان باش که می نمایی یا چنان بنما که هستی. الذین یخشون ربهم بالغیب، این خیلی مهمه دوستان عزیز، خواهران گرامی، برادران معظم، دوستان جوان من که بارها سوال میکنید، در محضر قرآن عرض میکنم از بزرگترین عوامل موفقیتتون در مسیر سلوک، در مسیر تربیت نفس، در مسیر موفقیت همینه که واقعا در حضور مردم، مردم رو ندیده ببینید و در خلوت هم مردم رو ندیده ببینید. یعنی واقعا وقتی هر عملی رو انجام میدید احساس نکنید کسی میبیند شما، ولی اون که کرور کرور جماعت هست، احساس کنید خلوتید. وقتی هم که در خلوتید احساس خلوت داشته باشید، یعنی همیشه در مقابل عملتون واقعا این حالت عجیبیست، خیلی حالت محترم و فاخریست اگر به انسان درست ده، خیلی حالت عظیمیست. این دیگه از اون شاه کلیدهای تقواست که انسان واقعا خشیت خدا را خلوت و جلوت یکی ببینن. فرمود الذین یخشون ربهم بالغیب. معنای دوم الذین یخشون ربهم بالغیب یعنی اینها از خدا خشیت دارن و حالی که خداوند در نهان خانه غیب مستور است. گاه ممکنه شما خشیت رو یعنی چیز مشاهدی است، ما خدا را عزیزان نمیبینیم. لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان. غیب الغیب مطلق همان بیتیست که چه زیباست بارها جناب عرض به خدمت شیخ عجل گفته، اینگر کسی بس به او زمن پرسد بیدل از بینشان چه گوید باز. عاشقان کشتگان منشوقن بر نیاید ز کشتگان آواز. خداوند الذین یؤمنون بالغیب غیب الغیب مطلق است. متقی کسیست که با غیب خدا را عیان میبیند، با قیب خدا را مشاهده می کنند. یعنی چشم دل او خدا را کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی رفته ایز دیده که پیدا کنم تو راست، می بیند خدا را. الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعت مشفقون. و متقین کسانی هستند که نسبت به ساعت و قیامت اشفاق دارند. الان عرض کردم خشیت ترس پسندیده. اون شب عرض کردیم خدمت دوستان اگر فقط و فقط ترس باشد اینو اشفاق نمیگن، اگر در کنار ترس یعنی محبت و خشیت امید باشد. از این طرف بگیم خدایا ظلم تو نفسی به تجلات و به جهنی، از یه طرف بگیم و سکن تو الا قدیم ذکر کلی، خدا تو منو صدا زدی ولی من که نمیومدم تو دنیا، کی منو صدا زد؟ در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود، بود تنها حضرت پروردگار خواست تا خود را ببیند آشکار. آفرید آینه ای در خورد خیش داد او را سینه در خورد خیش. خدا تو ما را صدا زدی و الا ما که در نانخانه عدم بودیم، تو ما را صدا زدی گفتی بیا بعد اومدیم، بعدم گفتی تبارک الله. اگه تو ما را صدا زدی فسکن تو الا قدیم، پس تکیگاه ما چیست؟ همون یاد گذشته تو به ماست که باز گفت از مرحمت سابقه نومید مشکل. این میشه شفقت. یعنی از یه طرف میگید اشد المعاقبین فی موضع النکال و النغمه، از یه طرف میگید ارحم الراحمین فی موضع العفو و المغفره. این میشه شفقت. به چقدر شیرین شفقت. فرمود متقی خشیت دارد، متقی شفقت دارد. این کسانی هستن که به حمد الله قرآن در وجودشون اثر میکنه، تورات در وجودشون اون زمان اثر میکنه. اینا ضیاء و ذکر دارن. سخن رو من تمام کنم که برسم به اول آیه. بگذارم هازا ذکر مبارکون. ببینید در مورد تورات گفت این فرقان است، اما در مورد قرآن میگه هازا اشاره به قرآن است. هازا ذکر مبارکون، این قرآن ذکر مبارک است. در مورد تورات یا انجیل خدا کلمه مبارک رو نگفته، اما در مورد قرآن کلمه مبارک میاد. میدونی چرا؟ مبارک یعنی خیر مستمر، برکت همیشگی. دوران تورات تموم شد، دوران انجیل تموم شد، با آمدن قرآن دیگه منسوخ است تورات و انجیل. یعنی ببینید از اول تاریخ مصرف داشت، گفتند از تورات استفاده کنید تا انجیل می آید، انجیل که آمد گفتند از انجیل استفاده کنید تا بخشنامه بعدی. اینا از اول زمان داشتن، نامحدود نبودن. اونی که نامحدود بود از اول چه بود؟ قرآن کریم بود. این تاریخ مصرف نداره. هازا ذکر مبارک، رضا مبارک است، یعنی برکت اون همیشگیست. هازا ذکر مبارکون انزلنا، آوردیم پایین، آوردیم پایین در سطح فکر شما انسان ها که بدن. به ضرب المثل گفتیم، به نوح گفتیم، به ابراهیم گفتیم، هی به اسم این تاریخ و قصص و حکایات و امثال و که شما متوجه بشید یکم. انزلنا پایینش آوردیم. هازا ذکر مبارکون انزلنا. اما چه بکنیم؟ اف انتم لهو منکرون، آیا واقعا رو برمیگردانید؟ انکار میکنید؟ اگر امروز بشریت همان گونه که عرض کردم با اون دنیای وحشت زندگی میکنه که نمیدانیم فردا اگر دیوانه برخی زدنه شستی رو تکان بدهد کدام کشور دنیا نابود میشه، نمیدانیم. اگر امروز بشریت یه دنیای متورم ملتهب در حال انفجار دارد، نیست الا افعنتم لهو منکرون، انکار وحی الهی. هر مقداری بشر از وحی فاصله میگیرد، به تناقض، به تعبیر آقایان و غربی ها، به پارادوکس خودش بیشتر گرفتار میشه، بیشتر هی متناقض میشه، بیشتر سردرگم میشه، نمیدونه این خود به کجا برود، این تکنولوژی با او چه میکنه، دنیا به کجا منتهی میشود. اگر این مسلمان ها افعنتم لهو منکرون اهمال در قرآن میکنن، همان بحث قبلیست، همان بحث میانه سخن است، همان است که هدن للمتقی. اگر مسلمان ها متقی نمیشن، انکار قرآن است عزیزان، بعد نتیجهش دامنشون میگیره. بشریت چاره ای نداره جز این که با خدا آشتی کند، با وحی آشتی کند، سر بسپارد، اون جامی رو بخورد که خداوند از میکده وحی سیراب میکند وجود انسان رو، با اون جام. تشنگی امروز بشر و سرگردانی بشر رو چیزی جز وحی جواب نمیدهد، جواب نمیدهد، و روز به روز این حاجت در درون انسان افسوده میشود، ولو این که انسان ها در مقام عمل فاصله بگیرند. خدایا به عظمت قرآن دلهامون به کلام خودت بیش از بیش مأنوس بگردان، نوری از ساحت کلام خود، از جلال و جمال قرآن در صفحه ظلمانی دلهای بشریت بتابان، دست ما و از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان، ما رو اهل تقوا و یقین و عمل به آیات کلام خودت و پیام اطرت طاهره پیامبرت قرار بده، حلم و صبر و بردباری و شکیبایی و شکر و ذکر و فکر رو از ما در این فدا کن. سلامات الله بفرمایید. من بانوی بزرگ وارد سرا رو تمام کردم، یعنی 15 جلسه ما اشاره کردیم به قسمت هایی و این خطبه گرانسنگ رو خواندم. و تشکر میکنم از عزیزانی که تعقیب میکردن، هی سوال میکردن. از باب مزید اطلاع عرض میکنم این خطبه رو در جای زیادی میتوانید ببینید. بزرگان شرح کردن این خطبه رو، همین الان هست، اسم میخوام ببرم، خیلی از بزرگان این خطبه رو شرح کردن، میتونید نگاه کنید. البته من این کتاب رو صرفا به خاطر خطبه میآوردم که متن عربی رو بخونم خدمت عزیزان، اما همین کتاب هم حتی شرح همین است، سوگنامه فدک، این هم با همین زخمی که میبینید شرح همین خطبه ایست که ما داریم چند شب خوندیم، سوگنامه فدک. این هم یکی از مقولاتیست مرحوم شهید بزرگوار حضرت آقای صدر، علامه بزرگوار سید محمد باقر صدر هم دارن، بزرگان دیگر هم دارن، که میتونید شرح این خطبه رو تهیه کنید و بالاخره اجمالی عرض به خدمتون ما عرض کردیم و تفسیر بیشتری هم ببینید. صحبت تمام شد، خطبه تمام شد، اما عرض کردم در پایان این یه نقلی دارن بزرگان، احتجاج تبرسی عرض به خدمتون، علامه در بهار مجلسی و بزرگان دیگر. من این قسمت رو میخونم، شب ختم این محفلم هست انشاءالله، من ادامه آیات نورانی سوره مبارکه انبیا رو از فردا شب، خب میدونید بحث شب شنبه ماست، هیچ از پس فردا شب خدمت عزیزان در محفل بعدی ادامه میدم انشاءالله، اما این مجلس تموم میشه و خطبه ما هم تموم میشه. این قسمت مصیبت رو من میخونم و خدا میداند از بعد از ظهر فکر میکردم، میدانستم خیلی دلهای شما رو مجروح میکنه این قسمت، اما بگذاری که یه قدر ما، من از تصویر این غم ناتوانم که من از تحریر این غم ناتوانم که تصویر صدا آتش به جانم، تو را طاقت نباشد در شنیدن، اما بگذارید که شنیدن کهی بود مانندی زرگی، بریم نزدیک بشین به سوز دل امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه، ببینید چه میگذرد بر مولا
فاطمه به خانه برگشت، پای رو در آستانه درب نهاد، یبن عبی طالب، پسر عبی طالب، اشتمل و شمتن جنین، مانند جنین خودت رو کنج خانه جمع کردی و قعدت حجرت از زنین، جایگاه کسی را داری که به تیر تهمت گرفتار آمده است و دهان او بسته شده است. چه تهمت هایی فاطمه می داند به علی زدن که به مرا من شما نگفتن و ما خبر نداریم؟ و قعدت حجرت از زنین، نقضت قادمت العجدر، تو آنی که شاهبازان رو به زیر کشیدی و به دو نیمشون کردی، اما خانه کریش هل اعظم، یه پرنده تازه بال در آوردی تو را خانه نشین کرده است. علی مظلوم، عذبنا ابی قحافه، این ابابکر پسر ابی قحافه، یبتزنی نهیلت ابی آشکارا، هدیه و پیشکش و کادوی پدرم را از من گرفت و قصد کرد علی، و بلغت ابنی، به حق فرزندانم را خورد، لقد اجهر فی خصامی، آشکارا با من دشمنی کرد، و انفیته الد فی کلامی، دیدم که بی حیاوار با من سخن میگوید در کلام، حتی حبستنی غیلت نصرها و المهاجره وصلها، به حدی رندانه سخن گفت که مهاجر و انصار هم من را رها کردند علی، و قصدت الجماعه درت فاطمه.